بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فروعی که درباره ولایت فقیه مطرح شده غالبا بر اساس همون بینش عمومی ولایت فقیه است که از سنخ ولایت بر مهجورین است. اما ولایت فقیهی که سبقه فقه سیاسی دارد و امام رضوان الله علیه اون رو در سطح وسیع مطرح کردن، با بسیار از این فروع هماهنگ نیست. خود امام رضوان الله علیه هم در اون تألیفات مکاسبیشون کتاب بی بسیاری از این فروع رو مطرح کردن که این فروع با همون ولایت فقیه محدود سابق هماهنگ است، نه با اون ولایت فقیه رسمی. بیان ذالک این است که در جریان مزاحمت فقیه با فقیه یه بحثیشون دارن که این سه چهار امر خارج از حوزه سخن ماست. اینکه المزاحمت و ماهیه، المزاحمت و حلهیه، مزاحمت چیست، کجا مزاحمت هست، کجا مزاحمت نیست. اگر شک کردیم در وجود مزاحمت و عدم مزاحمت مرجع تعیین کننده وظیفه چیست، این سه چهار مطلب از حوزه بحث بیرون است. الان ما بحث نمی کنیم که مزاحمت چیست، الان بحث می کنیم که مزاحمت فقیه با فقیه جایز است یا نه. این بعد از فراغ از آن است که ما معنای مزاحمت رو می دونیم، اصل وجود مزاحمت رو احراز کردیم و عدمش هم نفی کردیم، شکش هم نفی کردیم. یعنی المزاحمت و ماهیه، المزاحمت و حلهیه، مزاحمت وجود دارد، مزاحمت ترکش نفی منتفیست، شکی در اون نیست، اینا مطرح نیست. آیا مزاحمت فقیه با فقیه جایز است یا نه؟ مطلب دیگر این است که این ثبوتاً محظوری ندارد، اشکال ثبوتی ندارد، باید در مقام اثبات ثابت بشود دلیل داریم یا نداریم. خب این که مزاحمت ثبوتاً محظوری ندارد، این همون ولایت فقیه، ولایت فقیه بر محجورین است. مثلا بر صغار، بر یتیم بی سرپرست، بر میت بی ولی که کسی برش نماز بکی نماز بخونه که نماز نخونه، تو این محدود است. اما ولایت فقیه معنی کشورداری، این ثبوتاً محظوری ندارد. یعنی چی؟ یعنی ما دلیل اثباتی میخواهیم بر نفی یا اثبات، وگرنه ثبوتاً هر دو قشمش جایز است، فرض دارد هم مزاحمت باشد هم مزاحمت نباشد. اصلا کشور دو نفر میتونن اداره کنن؟ اون ولایت فقیه عام که انفار جزء حقوق امام است. تو بحث های ولایت فقیه ملاحظه فرمودید که مال سه قسم است. یه مال شخصی است که للرجال نصیب و مکتسب و للنساء نصیب و مکتسب، نه زن یا مرد هر کسی کسبی کرده از کسب حلال مال خودش، این اموال شخصی است. قسم دوم اموال عمومی است که از او به عنوان اموال ملی یاد می شود، مثل اراضی مفتول انوه که مال ملت است. قسم سوم انفال است که نه مال اشخاص است و نه مال ملت، مال امام است و مال مکتب. نفت و گاز و دریا و جنگل و اینها که انفال است، این اختیارش به دست کیه؟ این نه اختیارش به دست ملت است که نماینده های ملت تکلیف کتنی کنن، نه اموال شخصی است. انفال یعنی انفال، انفال قسم سوم ثروت در اسلام است. اینو یه قیمی دارد، یه مالکی دارد، اونم امامت مالک است، نه شخص امام. که وجود مبارک امام کاظم فرمود هرچی که مال امام سهم امامت بود از پدر و هم میرسد، اگرچه اموال شخصی بود که بین ورثه تقسیم میشود. خب با این دید، با این نگاه ایشون میفرمان این که مزاحمت ثبوتاً جایز است، ولی اثباتاً ببینیم دلیل داریم یا نداریم. خب مگه کشور رو دو نفر میتونه اداره کنه؟ مزاحمت ثبوتاً جایز است یعنی چی؟ نفت را یک کسی به عهده گرفته دیگری هم مداخلت کنه و سنگ رو سنگ بنده میشه، گاز رو کسی به عهده گرفته، دریا رو کسی به عهده گرفته، جنگل ها رو کسی به عهده گرفته دیگری هم مداخلت کنه. در این بازنگری مجدد قانون اساسی تجربه نشون داد شورایی نمیشه کشور رو اداره کرد، چه رسد به مزاحمت. یعنی چند نفر با هم مشورت کنن، هرچه رأی اکثری شد کشور را اداره کنن، دن به این وضع نمیشه. وگرنه تو قانون اساسی اول این بود که یا وحدت رهبر یا شورای رهبری، اول تو قانون از پیش نویس قانون اساسی این بود و همون هم تصویب شد. اون رفراندوم اول که به قانون اساسی رأی دادن، اگه ملاحظه فرمایید اونجا دارد که وحدت رهبر یا واحد است یا شورایی است. بعد دیدن با شورایی مشکل که حل نمیشه. لذا در بازنگری این اصل کلن حذف شد، رهبر باید واحد باشه. با تعدد آرا، با کثرت رأی که نمیشه کشور اداره کرد، که باید با شورا نشه اداره کرد، باید مزاحمت جایز است. امام سیدال استاد رضوان الله تو همین جلد دوم کتاب بهشون فرمود ثبوتاً عیب ندارد مزاحمت، دلیلی بر منعش نیست. در مقام ثبوت مزاحمت فقیه با فقیه مثل مزاحمت شخص با امام معصوم نیست، مثل مزاحمت شخص با پیغمبر نیست. مزاحمت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم با امام معصوم علیه السلام ثبوتاً محذوری دارد، حرام است. نگه ثبوتاً عیب ندارد، ما دلیل نداریم. ثبوتاً فرض ندارد که آدم بتواند با امام زمانش مخالفت کند. می‌فرمایم مزاحمت فقیه با فقیه نظیر مزاحمت با امام معصوم یا پیغمبر علیه السلام نیست که ثبوتاً جایز نباشد. ثبوتاً جایز است، ولی ببینیم دلیل داریم یا نداریم. این همون ولایت بر مهجورین است، یعنی ولایت بر مرده‌ها و صاحب مرده‌ها و صغیر و امثال ذالک. اما ولایت بر کشور یا ثبوتاً ممکن نیست که مزاحمت جایز باشد، باید میشه اول هرج و مرج. در مزاحمت هم گفتن به اینجا که مزاحمت ثبوتاً جایز است، مثل اینکه کسی مرده چون نماز بر میت واجب کفایت بر همه این یک، ولی صحتش مشروط به اذن ولی یا من نسبه الولی، این دو. خب هر کسی پاشون بر میت نماز بخونه که صحیح نیست. نماز میت که واجب کفایی است، این مال اصل وجوبش است، اما شرط صحتش اذن ولی است. اگه ولی اذن نداد، پسر بزرگ اذن نداد که نه نماز بخونه، خب این نمازش باطل است، دیگری باید نماز بخونه. یک شرط وجوب داریم، یک شرط صحت. خب حالا اگر فقیه جامع شرایط کسی رو تعیین کرده برای تصدی امر میت یا تصدی امور صغار، ایشون فرمان ثبوتاً محذور ندارد که فقیه دیگه دخالت کند، این محذور هیچ مانعی ندارد. یا متولی و موقوفی که متولی ندارد، فقیه جامع شرایط برای اون موقوفه که بیم سر رستت متولی تعیین کرده، دیگری میتواند دخالت کند. اونجا هم البته هرج و مرج میشود، ولی بالاخره تو همون محدود است، در محدوده بسته، تو مدار بسته ولایت فقیه مطرح بود. اما اگر شما بیاید ولایت فقیه که در محدوده باز مطرح است بحث کنید، خب حالا یه کسی آمده رو معدن نفت دست گذاشته یه فقیه دیگه بهت مزاحم کنه رو دریاها، رو جنگلها، رو منابع طبیعی، رو فضا. خب هیچ کسی حق ندارد با هواپیماش از آسمان کشور ما عبور کند. این آسمان کشور ما مال کیه؟ مال ملت است؟ یا آسمان مال، یا دریا جز انفال است و مال مکتب است و مال امام؟ این سلطه بر فضا، سلطه بر صحرا، سلطه بر دریا، این نه مال اشخاص است نه مال ملت، بلکه مال مکتب است، نه مال شخص امام، مال مقام امامت است. اومد شما بگید بی ثبوتن عیب ندارد مزاحمت. معلوم میشه تمام این بحث ها در مدار همون ولایت فقیه مدار بسته بود، همون ولایت فقیه که تو شهر لومه است، نه ولایت فقیه که با اون میشه کشور اداره کرد، وگرنه ثبوتن جایز نیست، فضل از اینکه ما دنبال دلیل اثباتی بگردیم. خب اونم با نظر ولایت فقیه حل میشه و ملت هم راهنمایی رو قبول میکنه. خب بنابراین پس حوزه بحث اون ولایت فقیه. اگه تو فرمایشات امام رضوان الله علیه در جلد دوم کتاب ملاحظه فرمود که ایشون میفرمایند ثبوتن محظوری ندارد، که مزاحم محظوری ندارد، ولی ببینیم اثباتن دلیل داریم یا نه، رو همون ولایت فقیه رایج است. اگه نه ولایت فقیه خاص عمومی که محل بحث خود ایشونه ثبوتن محظور دارد اصلا، نظیر این که مزاحمت با پیغمبر جاز نیست. اصلا خود این حکم مزاحمت پذیر نیست، با خودش نهانگ است. ما به همون دلیلی که ولایت فقیه لازم داریم، به همون دلیل مزاحمت جایز نیست و برای نظم امور اسلامی ولایت فقیه میخواییم. و شما بید همین نظم را با بی نظمی و هم بزنید، بگید مزاحمت جایز است. مطلب دیگر اینه که مزاحمت گاهی به تصویب است، گاهی به المباشره، چون که اعمال ولایت هم گاهی به تصویب است، گاهی به المباشره. خود فقیه گاهی سمتی رو میپذیره، گاهی کسی رو تعیین میکنه. مزاحمت چنین فقیه هم بین است، گاهی خود اون فقیه دوم وارد عمل میشه، گاهی کسی رو تعیین میکنه. اصل اعمال ولایت تارتن به تسبیب است و اخرى بالمباشره، مزاحمت هم تارتن به تسبیب است و اخرى بالمباشره. مطلب دیگه این که پس اینی که شو فرمودن جایز، ثبوتن جایز هست، این ناظر هم براتون. مطلب دیگه این که مرحوم شیخ فرمودن، مرحوم شیخ انصاری فرمودن مزاحمت در محدوده این که یکی از دو فقیه وارد مقدمات عمل شد، فقیه دیگر میتواند وارد متن عمل بشود و اینجا مزاحمت نیست، که سیدن استاد فرمود این مزاحمت نیست، مرحوم شیخ انصاری فرمود این مزاحمت هست و جایز است، سیدن استاد امام رضا الله فرمود این مزاحمت نیست. نه اون بیان نورانی شیخ انصاری درست است، نه این بیان طیب سیدن استاد. خیر، هم مزاحمت هست هم جایز نیست. نه فقیه وقتی با فقیه جام و شرایط وارد در مقدمات شد، دیگری مجاز است که در متن کار وارد بشود، هم مزاحمت است هم ممنوع. مهمترین دلیلش همون هرج و مرج است. نه، اگر از باب دخالت در ثوب اخیه المؤمن باشد، تو این مدار بسته باشد، بله اب نداره. حد اکثر چون دخالت در صوم، یعنی خرید و فروش، کسی داره گفتگو میکنه برای خرید و فروش، او رو مستحضری در دخالت در صوم اخی، این نصوص وارده رو برخی هن بر حرمت کردن، البته خیلی کم. معروف بین فقها رضوان الله علیه کراهت است. کسی داره یه فرشی رو میخره، به اون حرفای نهایی نرسیدن، دیگری وارد بشه بگم بیشتر میخرم یا فروغت بخرم، این کار دخالت فی صوم اخیه المؤمن از صوم باسین، گفتن این جایز نیست، خیلی کم، اکثری همه برای کراهت کردن. این نحو کارها بله جایز هست، اما در حوزه ولایت فقیه رایج فقهی، نه در کشورداری، وگرنه از مملکت نمیشه با این هم زدی. لحظه اگر کسی بفهمد به اینکه در تصمیم رهبری ادهی دخالت کردن و نمیشه کشور رو آرام نکرد. بنابراین اون ولایت فقیه که شما این روایت رو ما واقعا نمیفهمیم، ولی خیلی از چیزها با هم میفهمونه. اون روایت که نمیفهمیم اینه که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف خصالشون در باب الاثنین از امام معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که چرا امام به هر عصر امام زمان هر عصر باید یک نفر باشه، دو نفر نمیشه؟ حضرت فرمود خب هر کدام از اونها یه رأی دارن. این از چیزاست که ما واقعا نمیفهمیم، نه تعارف میکنیم. حالا یا باید علمشو به اهلش ارجاع داد یا باید روش بحث کرد به امید اینکه به یک نتیجه برسیم. اما بالاخره امام ولو امام زمان معصوم هم باشد باید یه نفر باشه. فرمود هر کدام از این دو امام یه نظر خاصی دارن و میشه کشور رو با دو نظر اداره کرد. خب با اینکه اونا معصومن طبق وحی و الهام الهی عمل میکنن، هوا و غرض و بیماری ها و اهداف نفسانی در حوزه نفسانی ها نیست، اما معذارک فهمو دو نفر نمیشه. ما این مقدار میفهمیم که دوتا رهبر نمیشه، اما دوتا امام با هم نمیسازند و واقعا نمیفهمیم. البته آدم ناامید نیست، ممکن است بحث بکند از خود اونا کمک بگیری راه حل پیدا کند که آره اینا مظهر دو نامند، دو تا برنامند، دو تا اسم از اسماء حسنای الهی در حاکم است که از اون منظر حل بشه یا راه های دیگر. ولی بالاخره فهمود هر کدام از دو امام نظر خاص خودشو دارد. مگر میشه کشور رو با دو نفر اداره کرد؟ پس این بیان لطیف سیدن استاد اگر نظر به اون جریان ولایت فقیه نهایی خودشون داشته باشن سخنیست ناسواب، و اگر فرمایششون ناظر به همین ولایت فقیه راجع فقیه باشه سخنیست صائب. ایمال این اون مزاحمتی که مرحوم شیخ انصاری فرمود، یکی در مقدمات وارد شد دیگری در خود مطلب عمل بشه، این جایز هست؟ سیدن استاد فرمود یه سه مزاحمت نیست. نه اون جایز هست درسته، نه این مزاحمت نیست درسته. مزاحمت هست و جایز نیست، مگر اینکه در مدار بستی ولایت بر مهجورین بخواد سخن بگوید. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که اون هم او وقتی که شو مرقوم فرمودن قبل از بازنگری بود، چون چندین سال قبل از ره بل اون اواخر دیگه فرصت نبود. اون اواخری که حال شریفشون مساعد نبود دستور بازنگری دادن، دیگه در وصیت نامه تصرف نکردن. فقط یک بار در وصیت نامشون تصرف کردن که مستحضر ادری چه حادثه ای بود، وگرنه اون وقتی که وصیت نامه مرقوم فرمودن ها قانون اساسی اول بود و هیچ کسی هم فکر نمی کرد. چون که در قانون اساسی اول ما یه رئیس جمهور داشتیم یه نخست وزیر، بعد در تجربه ثابت شد به اینکه دو دستگاه اجرایی، دو مبدا اجرایی، دو تصمیم گیری اجرایی ناهماهنگ است. بالاخره عوض شد که کشور فقط باید رئیس جمهور داشته باشد دیگه. نخست وزیری، پست نخست وزیری که در قانون اساسی اول بود، در بازنگری قانون اساسی دوم کلا رخت بربست. اون اواخر که ایشون فرمودن که بازنگری کنید، این مسائل رو یادداشت کردن برای اینکه دن شورایش با شورا نمیشه. تو دستگاه قضایی هم خود ما بودیم دیگه، تو شورای عالی قضایی نمیشد. بالاخره دستگاه قضایی برگشت، اول شورای عالی قضایی بود. رو فشاری که دیگران می آوردن بر شورا شورا شورا، اول شورای عالی قضایی بود، از 5 نفر تشکیل می شود. بعد وقت تجربه نشون داد که این کارایی ندارد، برگشت به اینکه 1 نفر باید رئیس بشد، حرف را 1 نفر باید بزند، وگرنه سنگ رو سنگ بد نشد نظیر همین کار دیگه. خب در جریان ولایت فقیه این اینم یکی از بیانات سیدن استاد امام مسلمت بیان خوبی است. و این که برخی ها خواستن بگوین به این که ولایت فقیه وقتی دلیلش اطلاق دارد. یکی از فقها دخالت کرد نسبت به فقیه دیگر هم همین اطلاق دارد دیگر، اون فقیه دیگر هم میتواند دخالت کند، چه قبلا فقیه قبلی دخالت کرده باشد چه نکرده باشد. اگر العلماء ورثه الانبیا هست، اگر علماء خلفای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند، اگر مجار الامور به یده العلماء است، اگر العلماء کامل الناس است، این عمومات یا مطلقات شامل می شود. میگد این فقیه به یدهی مجار الامور، چه قبلا فقیه دیگر دخالت کرده باشد چه نکرده باشد. خب اگر فقیهی قبلا دخالت کرده است، یه متولی نصب کرد، این مجار الامور به ید العلماء چرا شامل فقیه دوم نشه؟ این مجاری و سایر ادله اطلاق دارد، چه قبلا فقیه دیگر دخالت کرده باشد چه نکرده باشد. پس مزاحمت جایز در مقام اثبات به اطلاق ادله. این رو ایشون نقد می‌فرمان و درستم هست. فرمان به اینکه شما تو اصول ملاحظه کردی که اطلاق گیری فرع بر این است که ما حوزه نظارت این دلیل رو ببینیم. هر دلیلی در حوزه خودش مطلقه، بله. مقدمات حکمت در حوزه خود او وارد است. یعنی اگر دلیلی برای تبیین همین مطلب آمده در حوزه خودش، اگر اون گوینده حکیم بود و در صدد بیان بود و قرینه نصب نکرده است و می توانست قرینه نصب بکند و قیدی بیاورد و نیاورد، یؤخذ بالاطلاق. اما اگر چون چه یه مطلبی جدای از حوزه بیان او باشد، این لفظ با این محتوا ثبوتاً و نفیاً دربار او نظری ندارد. یه مثال امام ذکر میکند، مثلا در که اوهلت لکم بهیمت الانعام، این اوهلت لکم بهیمت الانعام یعنی گاو و گوسفند و شتر و امثال ذلک، که اینها رو میگن بهیمه. بهیمه رو بهیمه گفتن برای اینکه حرف اون مبهم است، برخلاف انسان که انسان علمه البیان است، بالاخره معلومه چی داره میگه. اما حیوان چون حرفش برای ما مبهم است و نامفهوم، لذا یسمى الحیوان بالبهیمه. خب این اوهلت لکم بهیمت الانعام معنیش چیه؟ معنیش اینه که گوسفند حلال است برو مال مردم باشه. این اصلا در صدد این نیست که مال مردم بخوری حلاله، که این در صدد این است که گوسفند قابل ذبح است، گاو قابل ذبح است، شتر قابل ذبح است، حرام گوش نیستن. نه اینکه گوسفند مردم هم رو بخور. بگو اطلاق دارد، نگفت که مال مردم باشه نباشه، اهم از این که مال مردم باشه یا نباشه، اصلا در صدد بیان اون نیست. این مثال امام رضوان الله. خب این مثال خب تقریبا بیان الغی است، کسی به ذهن که اون نمیاد. اما مثالی که دیگران ذکر کرده بودن دقیق ترم هست، به ذهنم میاد، همان است که تو سوره مبارکه مائده دارد که شما این حیوانات شکاری رو وقتی تربیت کردید، مثل کلب معلم این رو اقرا کردید برای گرفتن یه صیدی و همین حیوان شکاری، حالا یا در آسمان مثل باز و امثال باز یا در زمین مثل کلب معلم، اگر این حیوان شکار رو تربیت کردید و نام خدا را بردید و او را فرستادید و این حیوان رفت اون کبوتر را یا اون آهو را خفه کرد، این مردار نیست، این برای شما حلاله. فکلو مما امسکنه، نه ذبحش کنید و بعد بخورید، ذبح لازم نیست. حیوانی که کسی رو خفش بکنه میشه مردار رو باید انداخت دور دیگر. اما اگر کلب معلم گرفت چی؟ این کلو، این حلاله. خب این احتیاج به ضعف نداره، احتیاج به نهر نداره، احتیاج به کشک نداره، نباید گفت این خفه شد و مردار شد، نخه طیب و طاهر است. خب این حلال است. شما بگید تو کلوم ما امسکن، آیه سوره مبارکه ما این دارد که شما بخورید، یعنی نشسته بخورید، این در صدر بیانی است که اونجایی که سگ دهن زد و دندون گرفت اونجا هم پاکه. این در صدر بیان طهارت و نجاست هم هست یا فقط در صدر بیان حلیت و حرمته؟ این کلوم ما هم سکنه که از اون جهت در صدر بیان نیست تا شما به اطلاقش تمسک بکنید که نفرمود اغسلوا ثم کلوا، چون مقید به غسل نکرد پس شستن لازم نیست. خیر، این در صدد بیان طهارت و نجاست نیست، این حوزه بیان او فقط حلیت و حرمته که آیا این حیوان قابل ذبحی که کلب معلم یا باز شکاری او رو تو آسمان یا زمین خفه کرد این حلال گوشت است یا حرام؟ ما که نه ذبح نکردیم و اون نه حلال گوشت، یعنی دیگه حرام نیست. نه اینکه اینجا که سگ دهن زد اینجا رو هم لازم نیست بشوری. اگر از مطلق ما دلیل با اطلاق میگیریم برای آن است که حوزه او محفوظه. این حوزه کلوم ما هم سکن در صدد حلیت و حرمت است، اصلا تو بیان نجاست به طهارت نیست تا شما بگید مطلق از امزی که او باشه او باشه. در جریان ولایت فقیه هم به شرح ایزن اگر گفته شد مجار العلماء بید مجار الامور بید العلماء، العلماء برسول الانبیاء، یعنی هر کسی هر فقیهی میتواند نسبت به امری که مسئول ندارد دخالت بکند، نه اینکه اطلاق دارد که چه قبلا فقیه باشد دخالت کرده باشد چه قبلا فقیه دخالت نکرده باشد فقیه بعدی میتونه. اصلا دست بیان اون نیست، در صدد بیان است که موقوفات بی سرپرست تحت حوزه ولایت فقیه است، اموال صغار بی سرپرست تحت حوزه ولایت فقیه است، تو اون بحث های عام انفار تحت ولایت فقیه است، کوها و جبال و غلل جبال و بطون عودی تحت ولایت فقیه است. این در صدد بیان این است که سواء این که قبلا یه فقیهی دخالت کرده باشد دخالت نکرده باشد. این فرمایش البته تام است که اطلاق باید که از همون حیثی که دلیل ناظر به اوست بگیرد، وگر ناظر به دلیل دیگر اصلا اطلاق نداره و بگیم که چون مطلق از خواه فقیه دخالت کرده باشد تا دخالت نکرده باشد. گذشت از این که غالبا از مورد مزاحمت منصرف هم هست، مطلب دیگه این است که برخی ها گفتن مزاحمت فقیه با فقیه معقول نیست، برای که مثل مزاحمت نبی با خودش است که اشکال ثبوتی دارد از این جهت، برای اینکه این فقیه به منزله پیامبر است، اون فقیه هم به منزله پیامبر است، مزاحمت اون فقیه با این فقیه مثل مزاحمت پیغمبر با خودش است که ثبوتاً محذوری دارد. این بیان رو هم ایشون نفی میکنن به اینکه این تخیل است، برای اینکه اینا خلیفان نه وزیر نفس. اون جریان وجود مبارکی هست امیر که فرود به اینکه به انفس هنا و انفس هکم دیگه استثنایی است. فقها ها که به منزله نفس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیستن که همون دیگه خلیفه منه، جانشید منه، وارثان منه. در حوزه خلافت وراثت مزاحمت فرض دارد، در حوزه نفس است که وراثت فرض ندارد. بنابراین این بیان که مزاحمت فقیه با فقیه دیگر به منزله مزاحمت پیغمبر با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، این تام نیست، برای اینکه اینا تنزیل نفس نشده، اون فقط درباره خصوص از تعمیر و امدیه علیه السلام درباره علمای همچه تنزیلی و امن نیامده. خب این سخن هم پس سخن ناتمام است. فتحصل که در حوزه مسئله ولایت این بحثای پنجشیشگانی که از امام رضوان الله نقل کردیم و از دیگران نقل شده است، اینها ناظر به همین ولایت فقیه رایج کتاب حجر است، اما ولایت فقیه اساسی هیچ کدام از این حرف ها رو بر نمی دارد. هم وحدت این مثل مرجعیت نیست که تعدد پذیر باشد، بیش از یک فقیه همه اینها بالقوه لیاقت رهبری رو دارن، اما وقتی یک کسی رهبر شد دیگران جز سکوت و تبعیت چیز دیگه ندارن، نه اینکه حق مزاحمت دارن حالا در مقدمات یا در غیر مقدمات، به دلیل اینکه خود همه این کار به صورت هرج و مرج است. و همون دلیلی که ما نیازمند به والی هستیم، به همون دلیل مزاحمت جایز نیست. تو نسب هایی که وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد یا وجود مبارکه حضرت امیر سلام الله علیه داشت، همین حوزه مسئولیت هاشو مشخص بود. حتی تو مسئله جنگ و رهبری، تو فرماندهی جنگ، این چیزی نیست که کسی فرمانده لشکر باشد دستور به جنگ یا دستور صلح بدهد دیگری بخواهد دخالت کند. طبع کار مزاحمت پذیر نیست، طبع کار با وحدت رهبری همراه است. پس بنابراین غالب این مسائلی که درباره ولایت فقیه چه ایشون چه بزرگان دیگه مطرح کردن، باید همون ولایت فقیه رایج در کتاب حج رو دید. مرحوم نائینی رضوان الله علیه مقدار بازتر از مرحوم شیخ انصاری فکر بکند. شما تو این منیت و طالب مرحوم آیه خونساری یا تقریرات برای اشرام تقیه آمال رضوان الله که براز فرمید، می‌بینید مرحوم آقای نائینی تو مسئله ولایت فقیه یه مقدار بازتر از مرحوم شیخ انصاری فکر میکند. من نمیدونم این پیشنهادی که روز چهارشنبه به عرضتون رسید مراجعه فرمودید یا نفرمودید. این فرمایش مرحوم نراقی رو در عواید ببینید که چه چیزی ایشون رو وادار کرده کتاب رساله ولایت فقیه رو بنویسن. و این جمله‌ای که مرحوم شیخ انصاری با اینکه کم بیان است در این گونه از مسائل بالاخره پرده برداری کرد که خیلی ها ادعای حکومت دارن، ادعای دخالت دارن و اونج هم که فعلا ممکن است پیش بیاد هست که اگر کسی اون روزی که مسئله حکومت مطرح نبود این ولایت فقیه مطرح نبود، روزی که مسئله ملوک و طوایفی و حکومت بعضی از علما مطرح شد، خیلی ها همونطوری که برام نراقی تو اون رساله مرحوم فرمودن، خیلی ها در حد تجزی بودن، اینا داعیه ولایت فقیه داشتن. و بود این که اون چی که من را وادار کرد که این کتاب بنویسم این است که این ولایت مال کسی است که مجتهد مطلق باشد، عادل باشد، به قضا و قضا و قضا. اون بیان مبسوط نراقی به صورت یک نصف سطر تو مکاسب آمده که چرا، که مخصوصا الان که خیلی ها مدعیند این هم. بنابراین ما باید از دو منظر بحث کنیم. این ولایت فقیه کتاب حج بحثش جداست، اون ولایت فقیه کلی که کشورداریست بحثش جداست. اون نه تعدد پذیر است نه مزاحمت پذیر، اما این ولایت فقیه مرمحجورین این هم تعدد پذیر است هم مزاحمت پذیر، منتها مزاحمتش رو باید یعنی ثبوتاً مزاحمت پذیر، منتها ادله برای نفی مزاحمت از سه راه بود که مرحوم شیخ انصاری زبان رو تعالی اون ست دلیل از ذکر کردن. حالا بقیه فرمایشاتشون برای فردا انشاءالله. الحمدلله.